بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. همطور که مستحضرید ما در بحث حجیت و ظن فی نفسه به دلیل انسداد پرداختیم و اشاره کردیم که این دلیل بنابر میان مرحوم آخون با 5 مقدمه اثبات میشه که در واقع مقدمه آخر نتیجه هست و مقدمه نیست، و گفتیم که مقدمه اول رو مرحوم آخون در این مقدمات اضافه کرد و اشاره کردیم که این مقدمه مورد توجه شیخ رضوان الله علیه هم بوده، چون در فرمایشات مرحوم سید علی موسوی قزوینی که از شاگردان شیخ هست این مقدمه دیده میشه. نسبت به مقدمه اول که علم اجمالی بود به وجود تکالیف در شریعت، توضیح دادیم که این علم یا از طریق لم و یا از طریق ان به دست میاد. مربوط به مقدمه دوم که بحث انسداد علم باب علم و علمی بود، توضیح دادیم که مقصود اینه که مقداری که برای ما معلوم هست یا دلیل قطعی بر حجیتش داریم کمتر است از مقداری که معلوم بالاجمال هست، بنابر مقدمه اول یعنی از طریق لم یا ان برای ما به دست میاد. در مورد مقدمه سوم که مرحوم شیخ فرمود لا یجوز لنا اهمالها، ما نمیتونیم این مواردی رو که علم و علمی نداریم مهمل بگذاریم، اعتناع بهش نکنیم، و 3 دلیل براش ذکر کرد، یکی اجماع، یکی استلزام خروج از دین و یکی علم اجمالی. گفتیم که اون اجماع در واقع اجماع اصطلاحی نیست، فقط موافقت دیگران رو با خود شیخ میخواد توضیح بده، البته با توضیحی که خود شیخ فرمودن که از لابلای کلمات فقها و اصولیها چنین مطلبی به دست میاد. نسبت به خروج از دین آیه سعد فرمودند که معنا نداره که ما بگیم کسی که براءت جاری میکنه در بسیاری از مسائل این از دین خارجه، چون اگه این با علم به وجود تکلیف عمل نمیکرد از علم از دین خارج نبود، چه رسد با این که الان علم و علمی نداره و براءت جاری میکنه. توجیه کردن کلام مرحوم شیخ رو، فرمودن مقصودشون از اینکه مستلزم خروج از دینه یعنی واضح البطلان جریان براءت در تمام این موارد. من عرض کردم این توجیه با کلام شیخ نمیخونه، غیر از اینکه خود این توجیه خیلی فی حد نفسه وجیه نیست، ولو اینکه آیه سعد میگه حرف خوب و درستی است ولی فی حد نفسه درست نیست. فرض کردم ظاهراً مقصود مرحوم شیخ از خروج از دین همین است که در بحث‌های فقهیشون هم گاهی بهش اشاره کردن، یعنی اگر اینطوری باشه دیگه خیلی فرقی عملاً بین شخصی که اینطوره و اسمن مسلمانه و اونی که مسلمان نیست باقی نمیمونه، که دیروز توضیح دادم. دلیل سوم علم اجمالی بود. در مورد علم اجمالی که مرحوم شیخ به اون اشاره کرد، عرض کردم این که بگیم اگر علم اجمالی در اطراف شبهه داشتیم اصول مؤمن جاری نیست، این رو باید با یک به قول معروف عرب ها تحفظ، با یک احتیاط، با توجه به یک نکته ای بگیم، و اون اینه که علم اجمالی در صورتی مانع اجرای اصول مؤمن میشه که منجز باشه، و وقتی منجزه که این شبهه شبهه محصوره باشه. دیروز توضیح دادیم که معیار شبهه محصوره این است که معلوم بالاجمال ما مقدارش در مقایسه با اطراف علم اجمالی معتنابه باشه. اگر این مقدار خیلی کم شد طوری که عقلا این رو دیگه نادیده گرفتن، این میشه شبهه غیر محصوره. و توضیح دادیم که اگر ما میدانیم که شبهه محصوره هست اصول مؤمنه جاری نیست، و اگر میدانیم که شبهه غیر محصوره است اصول مؤمنه جاری است، و اگر نمیدانیم که شبهه محصوره است یا غیر محصوره که معمولا یک دایره ابهام برای ما پیدا میشه، در این صورت ما بنابر مبنایی که داریم میتونیم اصل رو جاری کنیم. مبنای ما اینه که اصول معامله جاری میشه مگر اینکه شبهه محصوره باشه. شبهه محصوره مانع از اجراء اصول معامله است. چون مانع برای ما محرز نیست، بنابراین اصول معامله جاری خواهد شد. اما اگر کسی گفت شرط اجراء اصول معامله این است که حتما شبهه غیر محصوره باشه، چون ما نمیدونیم شبهه غیر محصوره است، نمیتونیم اصول معامله رو جاری کنیم. خب این بحثایی بود که در جلسات گذشته گفتیم. در مقدمه چهارم در بیان مرحوم آخوند و مقدمه سوم در بیان مرحوم شیخ فرمودند که لا یجب علینا الاحتیاط فی اطراف علمنا و لا یجوز فی الجمله. احتیاط واجب نیست در اطراف علم اجمالی ما در اینجا، بلکه فی الجمله جایز هم نیست. مرحوم شیخ در استدلال بر این مطلب دو نکته رو مطرح کرد، یکی بحث اجماع و یکی بحث اسر و حرج شدید. که گفتیم اون اجماع باز یک اجماع اصطلاحی نیست و در واقع شیخ مقصودش از تمسک به اجماع در این گونه موارد بیان این نکته است که به هر حال خودش متفرد در این مسئله نیست و نه تنها متفرد نیست، بلکه اکثریت فقها و اصولی ها با او در این مسئله موافقند. بنابراین این دلیل خیلی دلیل مهمی در بیان مرحوم شیخ محسوب نمیشه. اما دلیل دوم که بحث لزوم اسر حرج بود، خب مرحوم شیخ به تفصیل توضیح داد که اگر ما قرار باشه در همه مواردی که علم یا علمی نداریم تمسک بخوایم بکنیم به احتیاط و احتیاط کنیم، این باعث اسر و حرج شدید خواهد شد و اسر و حرج در شریعت برداشته شده، بنابراین چنین احتیاطی واجب نیست، بلکه چون مخل به نظام و زندگی ما خواهد بود اصلا جایز نیست. این بیان مرحوم شیخ که قبلا توضیحش دادیم توسط مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه نقد شده. عبارت مرحوم آخوند اینه، چون این قسمت ها شما معمولا کفایه و مکاسب، کفایه و رسائل بحث انسداد رو نمیخونید، من بعضی قسمت ها عبارت ها رو میخونم به خاطر این نکته، چون شما معمولا در درس سطح این قسمت ها رو نخوندین. مرحوم آخوند میفرمایند این بحثی که مرحوم شیخ گفتند که احتیاط واجب نیست، اگر مقصودشون در مواردی است که اختلال نظام پیش میاد، بله درسته، یعنی اگه ما احتیاط کنیم مثلا نظام اجتماعی به هم میریزه، مثل اینکه مثلا حالا من مثال عرض میکنم، مثل اینکه مثلا اگر قرار باشه یوم الشک آخر رمضان، شما نمیدونیم روز آخر رمضانه یا روز اول شواله، که اگر روز آخر رمضان باشه روزه واجبه و اگر روز اول شوال باشه روزه حرامه، روزه عید فطر، ما نمیدونیم کدومشه. حالا اونجا بگیم آقا همه احتیاط کنید. احتیاط کنید یعنی چی؟ نه احتیاط به این نیست که روزه بگیرید، که احتیاط به اینه که یه کاری بکنید که روزه بر شما واجب نباشه، یعنی همه تون برید مسافرن. خب رو مبنای مشهور، حالا باز یه کمی زحمت کمتره، 22.5 کیلومتر که امروز 10 دقیقه راهه میرن، رو مبنای ما که 22.5 کیلومتر مسافت سفر نیست، یک روز راه معیار سفره و نصف این مقدار رو باید رفت، که این حدودش در زمان ما میشه 350 کیلومتر، و کسی الان بنده این رو میگم مسئولیتش هم میگیرم، بعدا اون دنیام پاسخگو باشی، کسی الان کمتر از این مقدار بره نمازشو بشکنه مشروعیت نداره، چون این مسافت سفر همونطوری که تو روایات وارد شده مسیرت و یومن، و همونطوری که مرحوم صاحب جواهر در جواهر فرموده معیار مسیرت و یومنه، بریدان که در روایت آمده تفسیر مسیرت و یومنه، که طبق روایت عیون اخبار رضا علیه آلاف و تحییت و سنا اون بریدان همونطوری که اونجا امام رضا علیه السلام توضیح فرمودن معیار سفری است که وسایل نقلیه عمومی در اون زمان در یک روز طی می‌کردند. بنابراین معیار سفری که شرعاً موجب شکسته شدن نماز میشه، یک روز راه با وسایل نقلیه عمومی است. یک روز هم یعنی از اذان صبح تا اذان مغرب. معیارش اینه. خب بگذاریم. حالا اگر قرار باشه همه مردم یوم الشک رمضان احتیاط کنن، شما بفرمایید بگن آیون فردا یوم الشک برای ما محرز نیست که روز آخر رمضان یا روز اول شوال، همه تون احتیاط کنید، دفعه مثلا 70 میلیون جمعیت ایران همه فردا بخوان برن سفر، چی میشه؟ کشور به هم میرزه دیگه، اصلا کل کشور درب و داغون میشه. همه اگه قرار بشه بخوان احتیاط کنن، نیروهای امنیتی پزشکی همه راه بیفتن بخوان برن، نه وسیله نقلیه پیدا میشه، جاده ها همه پر میشه، اصلا یه مصیبتی میشه دیگه. همه میخوان خودشونو برسونن حالا حداقل به 22.5 کیلومتر، اصلا یه تراکم، یه ترافیک انسانی پیدا میشه، راه ها بسته میشه. خب مرحوم آخوند میفرمان اینجا بگی احتیاط واجب نیست، خب این بحثی نیست، معلومه، چون اختلال نظام پیش میاد، اختلال نظام و قطعا مطلوب شریعت نیست. و اما فیما لا یوجب، جایی که موجب اختلال نظام نیست چی؟ ایشون میفرمان فمحل و نظرن بل من، ما قبول نداریم اینجا احتیاط به اصطلاح واجب نباشه. چرا؟ ایشون میفرمان لعدم حکومت قاعدت نفی العسر و الحرج علا قاعدت الاحتیاط. میفرمان اون قاعده نفی عسر و حرج که داریم، ما هم قبولش داریم، بر قاعده احتیاط که اونم داریم قبولش داریم در موارد خودش حاکم نیست. چرا؟ این بیانی که مرحوم آخوند میفرمان حالا در ادامه توضیح خواهیم داد مبناییه، برای همین هم ایشون اشاره میکنن به مبنای خودشون، میفرمان و ذالکه، این که ما میگیم حاکم نیست، و ذالکه لما حققناه، به خاطر اون نکته ایست که ما تحقیق کردیم فی معنا ما دل علی نفی الضرر و العسر. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام یعنی چی؟ ادله نفی حرج، ادله عسر، اینا چی معناش چیه؟ مرحوم آخوند میفهمان معنای اونها بر اساس بیان ما، یعنی بیان مرحوم آخوند، اینه که ان توفیق بین دلیل هما، یک کمی ضمیرا رو دقت کنید، مرحوم آخوند به این ضمیر خیلی علاقه زیاد داره، ان توفیق بین دلیل هما، یعنی دلیل نفی ضرر و نفی عسر، و دلیل تکلیف اول وضع، تکلیف یعنی احکام تکلیفی، وضع یعنی احکام وضعی، جمع بین دلیل نفی ضرر و عسر و ادله احکام تکلیفی یا ادله احکام وضعی، که اون دلیل تکلیف اول وضع المتعلقین بما یعمهما، اون دلیل تکلیف یا دلیل وضع، یعنی دلیل حکم وضعی یا حکم تکلیفی، تعلق گرفته اند، المتعلقین به چی؟ به ما، به چیزی که یعمهما، یعنی یعم الضرر و العسر، شامل موارد ضرر و عسر هم میشه. مثلا فرض کنید تدی که آمده گفته وضو واجبه، وضوی ضرری رو هم میگیره، وضویی که موجب عسر هم هست میگیره، حرجی رو میگیره. خب حالا جمع بین این دلیلی که میگه وضو واجبه ولو ضرری یا سخت باشه، و اون دلیلی که میگه ضرر نیست، عسر نیست، حرج نیست، جمعش چیه؟ ایشون میفهمد جمعش اینه که ما میگیم هو نفی هما، یعنی نفی ضرر و عسر. من اینجا یک کمی سعی کردم والا با رنگ ببینم اینجا تو دیده میشه یا نه، با سایه انداخته اینا رو نشون بدم، هو نفی هما یعنی ضرر و عسر، ان هما ان دلیل تکلیف او الوز به لسان نفی هما، نفی متعلقین. مرحوم آخونده دیگه، خدا رحمتش کنه، پر کرده از این ضمیرا که تا قیام قیامت حوزه مشغول رجوع این ضمیراست دیگه. حالا اگه شما متون حقوقی جدید رو ببینید، مثلا الوسیط سنهوری رو ببینید که متن حقوقیه، و خب میدونید دکتر عبدالرزاق سنهوری در واقع ابوالقانون العربی، پدر قانون عربی محسوب میشه. شما اگه مثلا اون کتاب ببینید، میبینید توی یه دونه جمله‌ای که مثلا هست یه خطه 4 دفعه اسم ظاهر آورده. یعنی مثلا اگه این جمله رو اون می‌خواست بنویسه اینجوری مینوشت، مینوشت هو نفی الضرر والعسر ان دلیل تکلیف اول وز به لسان نفی المتعلقین، که قشنگ معلوم باشه که اینا به کجا برمیگرده. چون متن حقوقیه، اگه ضمیر زیاد بیاری توش معلوم نمیشه کدوم به کدوم برمیگرده، تفسیرهای اشتباه پیدا میشه. حالا مرحوم آخوند رضوان الله علیه گذاشتن اینا رو برای بالاخره استاد کفایی، یه چیزی باید بمونه دیگه که بگه این هی ضمیر برگردونن، بعد دیگه معلوم نمیشه بالاخره صاحب کفایی چی میگه، فقط همین مشغول برگردوندن ضمائریم. خب این فرمایش مرحوم آخونده که حالا چی میگه بعد میگم الان براتون. حالا یعنی چی این جمله‌ای که ایشون میگه؟ یعنی چی ایشون میگه؟ حالا چون من مبنام اینه که این مبنای منه، مبنای شیخ نیست که توضیح میدیم، فلا یکون له حکومتون علی الاحتیاط، پس ما دل علی نفی الضرر والعسر حکومتی بر احتیاط عسر نداره. اذا کان به حکم العقل، اگر احتیاط به حکم عقل باشه، که الان ما نحن فی اینطوریه، لعدم العسر فی متعلق تکلیف، عسر در متعلق تکلیف نیست که ما بگیم دلیل عسر آمده متعلق تکلیف رو نفی کرده تا تکلیف رو نفی کنه. انما هو فی الجمع بین محتملاته احتیاطا، این در جمع بین محتملاتشه. حالا مقصود مرحوم آخونده من عرض کنم، ببینید ایشون میفرماد مثلا شما نمیدونید قبله کدوم بره، خب مثلا ما میگیم 4 بار باید نماز بخونی به 4 طرف تا مثلا یکیش بشه، چون بین المشرقین بین المغرب و المشرق قبله است، شما 4 طرف که نماز بخونی دیگه یکیش میشه مثلا رو به قبله. حالا فرض کنید که 4 طرف نماز خوندن عسر داشته باشه، سخت باشه، مثل بس طلبا که برشون اصل نماز خوندن مشکل هست، 4 طرف به یکی از اعلام خدا رحمتشون کنه، از بزرگان از مشاهیر، یه روز نمازشون رو فرادا خونده بودن، آمدن یه جایی گفتم آجا الان هنوز تازه اول وقت بودشون، اول وقت خونده بود بلافاصله آمده بود اونجا، گفتم آجا آبای سید شما جلو ما اقتدا کنیم به شما نماز جماعت بخونیم، گفت من خوندم، گفتم خب نداره مستحب به شما باشه جلو ما افتیم، گفت برو آقا ما همون یه دونه رو به زور میخونیم تو الان یه بار دیگه ما نماز بخونیم. بله حالا 4 تا نماز خوندن فرض کنید مشکله، عسر داره. مرحوم آخوند میفرما اینجا احتیاط اقتضا میکنه 4 تا نماز بخونیم، 4 تا نماز خوندن مشکله، ولی دلیل نفی عسر وجوب این احتیاط رو نفی نمی کنه. چرا؟ ایشون میگه وقتی دلیل نفی عسر وجوب احتیاط رو نفی می کنه که متعلق تکلیف ضرری باشه یا عسر داشته باشه. متعلق تکلیف چیه؟ این که رو به قبله نماز بخونی، رو به قبله نماز خوندن فرض اینه که عسری نداره، یا یه دونه نماز رو به قبله که مشکلی نداره، مشکل در جمع بین محتملاته، پس این در متعلق تکلیف نیست. میگه اگر اینجوری شد دلیل نفی عسر چنین موردی رو نفی نمی کنه. معلوم شد؟ مثالش عوض کنیم، البته فرق نمی کنه. مثلا فرض کنید 10 تا لباسه که میدونید 9 تاشون مثلا نجسه، یکیش پاکه. شما الان اگر بخواید یقین کنید که با لباس نم به اصطلاح پاک نماز خوندی، چیکار باید بکنی؟ با این 10 تا لباس باید نماز بخونی تا یقین کنی که یکی از اینا که خوندی نماز با لباس پاک. خب این سخت هم هست، 10 دفعه این لباس در بیار دوباره، بعدی. پس دلیل نفی عسر میاد میگه خب این مشکل برداشته شده از شما. مرحوم آقا میگه نه خیلی بر نمیداره. چرا؟ میگه آقا متعلق تکلیف نماز با لباس طاهره، نماز با لباس طاهر فرض اینه که عسری نداره. الان منشأ عسر چیه؟ جمع بین محتملاته که من باید 10 دفعه اینو بخون. این که متعلق تکلیف نبوده که، شارع که از اول به ما نگفته برو 10 دفعه نماز بخون، شارع گفته 1 دفعه با لباس پاک نماز بخون. پس دلیل نفی عسر اینو نفی نمی کنه. چیار کنم من؟ هیچی. ایشون میگه احتیاط واجبه، بلند شو 10 تا نماز تو بخون. هرچی هم بگه آقا سخت عسر، عسر رو برداشتن، آخون میگه نه خیر اینجا برداشته نشد. چی باشه؟ احتیاط مال متعلق تکلیف باشه؟ نه، ایشون میخواد بگه اصلا نلیل نفی اص احتیاط رو بر نمیداره، اشکالش با آخشه خمینه دیگه. میخواد بگه
اینجا احتیاط به متعلق تکلیف تعلق نگرفته،
نه اص به نه احتیاط
همون خود. حالا جایی که اص به متعلق تکلیف تعلق
گرفته، اونجایی که مثلا خود وضو برای شما سخت بشه، حتی یه آبش پاک هست وضو برای شما سخته، مثلا هوا خیلی سرده، احتیاط در کار نیستا، مثلا به احتیاط رفت نداری، یه آب پاکی داری، آب یخه، هوا سرده، الان وضو گرفتن خیلی برای شما سخته، این عسره. مرحوم آخون میگه اینجا دلیل نفی عسر وجوب چنین وضوی رو برمیداره، برو تیمم. آخون که نمیگه نفی عسر برنمیداره. ببین آخون چی داره میگه؟ میگه دلیل نفی عسر وجوب احتیاط رو نفی نمیکنه، نمیگه تکالیف بر نمیداره، میگه تکلیف رو بر میداره در جایی که متعلق تکلیف مشکل باشه، عسر موجب عسر باشه یا موجب ضرر باشه، ولی میگه وجوب احتیاط رو بر نمیداره. ببین اولش فرمایش ایشون چی بود؟ فرمود فهیه به نسبه الى عدم وجوب الاحتیاط تام بلا کلامن فیما یوجب عسرت و اختلال نظام، اما فی ما لا یوجب فمحل نظر بل من، که احتیاط اینجا برداشته نمیشه. ایشون این نکته رو اشاره میکنه. حالا بعدش یه نکته ای داره که من چون در عبارت آقای صدر توضیحش بیشتر آمده، به عبارت مرحوم آقای صدر اشاره میکنم. مرحوم آقای صدر اشکال مرحوم آخوند رو مطرح میکنه، میگه این اشکال مرحوم آخوند مبتنیست بر مبنایی که مرحوم آخوند در بحث نفی حرج و نفی ضرر داشته. برای اینکه این مطلب رو توضیح بده، میاد مبانی رو توضیح میده ایشون. ایشون میگه ببینید در نفی عسر و حرج یا ضرر 3 تا مبنا وجود داره. یه مبنا مبنای شیخه که مرحوم ناینی هم قبول کرده، یه مبنا مبنای آخونده که الان توضیحش دادیم، یه مبنا میگه مبنای خود ماست، یعنی خود آقای صدر. اما مبنای مرحوم شیخ چیه؟ ببین اشکال آخوند به شیخ اشکال مبنایی ها، میگه من با مبناتون موافق نیستم و الا آخوندم قبول داره، در ادامه عبارت کفایه داره، نعم لوکان معناه نفی الحکم ناشی من قبلیهی العسر کما قیله که قائل شیخه لکانت قاعدت و نفیهی محکمتن علا قاعدت احتیاط. میگه اگر مبنای شیخ رو بپذیریم، فرمایش شیخ درسته و قاعده نفی عسر وجوب احتیاط رو اینجا نفی میکنه، چون مرحوم شیخ معتقده که معنای نفی عسر نفی حکمیست که از قبلش عسر پیدا میشه. اما توضیحش حالا اینو می‌خواستم عرض کنم. ببینید بحث سر اینه که ادله نفی عسر یا نفی ضرر که داره حکم ضرری یا حکمی رو که موجب عسر نفی میکنه چجوری نفی میکنه، این نفی رو به چه شکل بیان میکنه. همه قبول دارن که من این مرحوم شیخ و مرحوم آخون قبول دارن که اگر وضو ضرری شد واجب نیست به دلیل نفی ضرر، اگر عسر بود عسر و حرج بود واجب نیست به دلیل نفی عسر و حرج. ولی بحث سر اینه که این چجوری اون دلیل این رو بیان میکنه. مرحوم شیخ میفرماد لا ضرر مثلا معناش اینه که حکمی که منشأ ضرر باشه اینو ما برداشتیم، یعنی به لسان نفی حکم برداشته شده. این مبنایشه، یعنی لا ضرر یعنی مقصود حالا یه کمی ساده تر یعنی لا حکم موجب لضرر، هیچ حکمی که موجب ضرر باشه وجود نداره، یعنی حکمی که موجب ضرر ما برش داشته به لسان نفی حکم. شیخ اینو میگه، مرحوم ناینی اینو میگه، یه بیان. مرحوم آخوند بفرماد نفی حکم میکنه لا ضرر ولی به لسان نفی موضوع. البته موضوع در این عبارتی که الان من میگم همونیه که مرحوم آخوند بهش میگه متعلق، چون در عبارات مرحوم آخوند مرز بین موضوع و متعلق یک کمی مشکل داره. حالا من اینو در مقدمات در بواعث اصولی تو بحثای مبادی تصوری علم اصول ما یک بحثی داشتیم راجع به حکم و موضوع و متعلق حکم، اونجا توضیح دادیم که موضوع چیه متعلق چیه و چند تا اصطلاحی که وجود داره. حالا در عبارت مرحوم آخوند کلمه متعلقه، در عبارت مرحوم آیسد کلمه موضوعه. این موضوع تو کلام آیسد همون متعلق تو کلام مرحوم آقای آخونده. حالا این بماند، الان نمیخوام وارد شم چون این وقت ما، اگه اجازه بدیم من این چند دقیقه اینو بذار تموم کنم، چون اگه این بمونه دوباره همه این قصه‌ای که تا روزه‌ای که تا اینجا خوندیم اشکش در نمیاد. مرحوم آخوند میفرمان لا ضرر نمیاد مستقیما بگه اون حکمی که موجب ضرر ما برداشتیم، میگه ببینید این حکم موجب ضرره، پس چرا موجب ضرره؟ چون متعلقش ضرری شده الان، یعنی الان وضو وجوب وضو برای نماز ضرری شده متعلقش که اون وضو الان موجب ضرره. میگه این میاد لا ضرر، میگه این متعلقی که ضرریه یعنی وضویی که الان ضرریه ما این رو نفی میکنیم. وقتی نفی میکنه غرضش نفی حکمه، یعنی دیگه الان وضو واجب نفی وجوبه اما به لسان نفی موضوع. مرحوم آخوند اینو میگه، دقت کنید، باز هی تاکید میکنم هر دوشون طلبگی نگید، بگی خب بالاخره چه فرق میکنه، اینم میگه وضوی ضرری واجب نیست، اونم میگه وضوی ضرری واجب، بله اینجوری فرق ندارن ها. شیخ و آخوند که یکیش کنونشون نمیگن وضوی ضرری واجبه، یکیش که نمیگه. بحث آخوند و شیخ سر اینه، شیخ میگه لا ضرر یعنی خود وجوب وضو رو ما برداشتیم ابتداعا چون وضو ضرریه. آخوند میگه نه، لا ضرر وجوب وضو رو ابتداعا بر نمیداره، خود وضو رو برمیداره که اون وضو چون موجب ضرر برداشته میشه یعنی وجوبش برداشته میشه به لسان نفی موضوع. آقای صدر میگه آقا اصلا لا ضرر میدید چی میگه؟ میگه لا ضرر در خارج وجود نداره، ضرر تکوینی، نه نفی حکمه به لسان نفی حکم، نه نفی حکمه به لسان نفی موضوع. هیچ کنون لا ضرر یعنی تکوینن ضرری نیست، چون اونای دیگه حالا تو بحث لا ضرر توضیح داده شده در جای خودش انشالله اگر برسیم میگیم. همه میگن که آقا لا ضرر که مقصود ازش ضرر تکوینی نمیتونه باشه، چون ما میدونیم که در خارج ضرر وجود داره دیگه. پس مقصود از لا ضرر چیه؟ و شیخ میگه یعنی حکمی که موجب ضرر نیست. آخوند میگه متعلق حکم اگر ضرری شد این لا ضرر نفیش میکنه که مقصود ازش نفی حکمه. آقای صد میگه نه آقا، لا ضرر میگه تو خارج ضرری نیست. شما میگه اه تو خارج که واقعا هست. میگه ها مقصود لا ضرر اینه، یعنی در خارج ضرری که منشأ شریعت باشه نیست. یه معنای لا ضرر اینه، میگه در خارج ضرری نیست. شما میگه این همه ضرر، میگه ولی اینا ضررایی نیست که منشأش شریعت باشه، اینو داره لا ضرر. حالا این بحثش در جای خودش. حالا میدونید بعضیا مثل مرحوم امام رضوان الله علیه کسی هیچ کدوم اینا رو قبول نداره. ایشون میگه لا ضرر اصلا حکم ولاییه، اصلا حکم الهی نیست، اصلا یه تفسیر کاملا متفاوتی ایشون میده. حالا روی این سه تا تفسیر آیه سعد میخواد توضیح بده که روی هر سه تا تفسیر، چه تفسیر شیخ، چه تفسیر آخوند و چه تفسیر خودش، فرمایش شیخ درسته. این جواب مرحوم آیه سعد رو دقت کنید. آخوند میگه اگر مبنای شیخ رو بپذیریم حرف شیخ درسته، چون ما مبنای شیخ رو قبول نداریم پس حرف شیخ غلطه. آقای صد میخواد بگه نه تنها اگر مبنای شیخ رو قبول کنی حرف شیخ درسته، مبنای شما رو هم قبول کنیم که ما قبول نداریم بازم حرف شیخ درسته، مبنای ما رو هم قبول کنید که نه شیخ قبول داره نه شما، بازم حرف شیخ درسته. حرف شیخ در هر حال درسته، احتیاط به دلیل اینکه موجب عسر و حرجه برداشته شده. چه دلیل نفی عسر و حرج رو اونجوری که شیخ معنا میکنه معنا کنیم، چه اونجوری که شما معنا میکنی، چه اونجوری که ما معنا میکنیم. یعنی این مبانی در نفی عسر یا حرج یا ضرر تأثیری در نتیجه این بحث ما که احتیاط موجب عسر و حرج واجب نیست نداره. این توضیح فرمایش آیه صدر، یعنی ماحصل فرمایش آیه صدر. اما چطور این رو آیه صدر میگه؟ خب اینجا این یه کمی طول میکشه دیگه، حالا وقت گذشت من میخواستم اینجا برسم. این زحمت بکشید آقایون، من اینجا آدرس دادم کتاب مباحث الاصول، کتاب حضرت آیت الله حائری، سید کاظم حائری حفظه الله، استاد بزرگوار بنده، جلد دومش صفحه 701 از صفحه 700، حالا یه کمی قبل 699 این بحث شروع میشه، 701 تا 700. البته مطالب زیاد آقای صد گفته، من چند تا قسمت خاصش رو جدا میکنم براتون بگم. این قسمت رو یه مطالعه بفرمایید که آقای صد توضیح میده چه تفسیر آخوند رو بپذیریم، چه تفسیر شیخ رو بپذیریم، چه تفسیر خود آقای صد رو بپذیریم. فرمایش شیخ درسته، احتیاط موجب عسر به ادله نفی عسر واجب نیست، منتفیه، ولو احتیاط حکم عقلی باشه، که حالا توضیحش میمونه باز برای جلسه آینده. انشاءالله دوستان مطالعه کنن که ما سریع‌تر این رو بیان کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.